بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مبنای سیاست و نقش مردم در مبنای سیاست بود. عرض کردیم در مبنای سیاست، علی‌رغم این که در یک نظام لیبرال دموکراسی یعنی اساس این نظام حالا در مقام اجرایی اینجور میشه یا نمیشه کار نداریم، اما مبنای عمل سیاسی مردم، خواسته مردم دخالت داره و باید بر اساس خواسته مردم باشه. گفتیم در اندیشه سیاسی اسلام بر حسب اون چه از آیات و قرآن استفاده میکنیم، اتفاقا خواسته مردم به اون معنای گرایش نفسانی مردم در مبنای عمل سیاسی نقشی ندارد و به هیچ وجه مبنای عمل سیاسی مردم بر اساس خواسته مبنای سیاسی اسلام، مبنای عمل سیاسی در اندیشه اسلام بر اساس خواسته نفسانی مردم نباید صورت بگیره. و آیاتی رو هم از قرآن مجید برای مطلب ما مورد بحث و استدلال قرار دادیم. خب دومین بحثی که ما در اینجا داریم، دومین بخش سخن ما در اینجا، نقش نظر مردم در مبنای عمل سیاسی هست. پس خواسته نفسانی مردم در اندیشه اسلام در مبنای عمل سیاسی نه تنها نقش ندارد، بلکه نبایستی دخالت داده شود. اما نظر مردم چطور؟ آیا نظر و رأیی که مردم دارند در اندیشه اسلام در مبنای عمل سیاسی آیا نقش و دخالت دارد، یا اینکه نظر مردم و رأی مردم هم در مبنای عمل سیاسی نقش و دخالت نداره؟ ما در آیات شریفه قرآن سه تا آیه داریم که این سه تا آیه دلالت می کند بر اینکه مبنای سیاسی مردم در نظر و رأی مردم در مبنای عمل سیاسی در اندیشه اسلام صاحب نقش و صاحب دخله و بایستی در مبنای عمل سیاسی حاکم رأی و نظر مردم رو دقیقا مورد توجه قرار بدهد. آیه اول ما آیه 38 سوره مبارکه شوراست. در آیه 38 می فرماید والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. در مسئله امرهم شورا بینهم که تقریبا این جمله است که به عنوان اصالت شورا در مبنای عمل سیاسی مورد توجه قرار گرفته و در نظام حکومتی اسلام حتی بسیاری از مذاهب اسلامی قائل به نظام شورایی شدن، این امرهم شورا بینهم، این از البته با آیه دیگری که بعد عرض خواهیم کرد، این دلالت نمی کند بر اصل نظام شورایی. بر این اساسی ادعا آمدن گفتن که نظر و رأی مردم در مبنای عمل سیاسی جوی صاحب نقش است که اصلا نظام حکومتی بر اساس شوراست و قائل به نظام شورایی شدن، برخلاف ما شیعیان که قائل به نظام ولایی هستیم و نظام شورایی رو قبول نداریم. خب حالا اینکه آیا نظام شورایی صحیح هست، صحیح نیست، درسته، نادرسته، جای خودش بحث داره که بحث هم کردیم. ما در بحث‌های قبلی هم یه مقدار رو نظام شورایی بحث کردیم و ارزم ثابت کردیم که نظام حکومتی نظام ولایی است، نظام شورایی نیست، چون در نظام شورایی مردم رو جانشین خدا قرار میدهد و در واقع حاکمیت میشه مال مردم و حق مردم و این برخلاف آیات و قرآنه. حاکمیت حق خداست و اصل در حاکمیت خداست، اصل در حاکمیت مردم نیستن. امرهم شورا بینهم دلالت بر این ندارد که حاکمیت به صورت شورایی بود باشه. امرهم شورا بینهم یعنی امور زندگی جمعی مردم بایستی به صورت شورا باشه. امور زندگی مردم غیر از مسئله مشروعیت حاکمیت و سلطه است. این رو قبلا ما بحث کردیم در مسئله رد نظام شورایی و اثبات نظام ولایی، رو در جای خوش بحث کردیم، اون بحث رو دوباره اینجا تکرار نمی کنیم. اینی که ما در اینجا از آیه شریفه 38 سوره مبارکه شورا میخوایم استفاده کنیم، در از کلمه امرهم شورا بینهم دخالت و نقش نظر و رأی مردم در مبنای عمل سیاسیه. باز دو مرتبه رو تکرار میکنم برادران، مسئله دخالت و نقش رأی و نظر مردم در مبنای عمل سیاسی با نظام شورایی فرق داره. در نظام شورایی حاکمیت رو مال شورا میدونه، در نظام ولایی حاکمیت رو مال خدا میداند. این نظام شورایی بی وسیله ثابت نمیشه. مردم رأی و نظرشون در مدیریت جامعه و در امری که مربوط به زندگی جمعیشون است، مردم رأی و نظرشون دخالت داره، باید دخالت داده بشه، چون امرهم شورا بینهم. خب در امرهم شورا بینهم اولین بحثی که ما داریم در خود کلمه و ماده شوراست، که این ماده شورا در حقیقت منشأ اشتقاقش یا مبدا اشتقاق ماده شورا چی است. شورا رو در لغت که معنا میکنن میگن از شارت الاصل گرفته شده یا از شرط الاصل گرفته شده، یعنی اون زمانی که اصل رو از موم جدا میکنن و موم جدا میشه، اصل جدا میشه، یعنی اصل صاف میشه، او رو عرب میگه شارت الاصل، یعنی اصل خارج شد. بعضی هم گفتن که مقصود از شارت الاصل اون لحظه جدایی اصل از موم نیست، بلکه لحظه خروج اصل از کندوس. او زمانی که اصل از کندو بیرون میاد میگن شارت الاصل. و چون مثلا در عرضم به حضورتون که عسل طبیعی که در جنگل ها و در کوهستان ها تولید می شود، این کندو نیست، یا عسل در دل سنگ های کوه زنبور ها اونجا عسل می ریزن، یا اینکه در درون درخت ها اینها عسلشون رو می ریزن، اونجایی که خود عسل تقریبا از اون شکاف درخت سرازیر میشه، یا اونجایی که خود عسل از اون لانه های خاصی که زنبورها در کوه ها تولید می دن وسط سنگا، از لابلای سنگا عسل بیرون میاد، او رو میگن شارت العسل. و بعد هم میگن نخیر از ماده شرط العسل هست، اصلا عسل قابل چیز نیست، لحظه جدایی موم عسل رو از موم میگن شارت العسل یا شرط العسل. در هر صورت اونی که در ماده و مبدأ اشتقاق شورا مورد توجه هست، اون مسئله خروج از منبع و خروج از یک معدن و کانیست، یا اون مرحله صاف شدنه. اون زمانی مردم نظر و رأیشون در درون فکر و اندیشه شونه، وقتی دور هم میشینن اون نظر و رأیی که در درون فکر و اندیشه هست او رو بیرون میریزن، درست مثل خروج عسل از کندو. یا وقتی مردم دور هم جمع میشن نظرهای مختلف میدن، این نظرها آمیخته با سلیقه ها و گرایش های گوناگونی است. این نظرها که جمع بندی میشوند، در این جمع بندی ها اون گرایش ها و اون سلیقه های خاص کنار میره و اون نظر و رأی خالص مردمی از این هم اندیشی ها در میاد. در حساب به هر دو معنا میشه، لذا بینیم یا شورا، علتی که این لفظ رو برای اون هماندیشی انتخاب کردن به خاطر اون مبدأ اشتقاقشه که از شارت الاصل یا از شرط الاصل گرفته شده. خب در این آیه شریفه میفرماید ما دو نکته در این آیه داریم که با توجه کنیم. نکته اول این که و امرهم شورا بینهم، در اینجا امر اضافه شده به ضمیر جمع. امر وقتی به ضمیر جمع اضافه بشه یعنی امر جمعی مردم مقصوده، امر فردی مقصود نیست. این نیست که مردم میان تو مسائل زندگیشون با هم مشورت کنن. آیه دلالت بر این نداره. آیه دلالت دارد بر اینکه امر جمعی مردم، چون امر به هم اضافه شده، امر او شورا بینهم نگفته، امر هم شورا بینهم، اون امر جمع مردم، اون امر اجتماع مردم، او به صورت شورا بین مردم هست که امر جمع مردم همون مسئله امر سیاسی در واقع میشه، همون عمل سیاسی مردم، یعنی مبنای عمل سیاسی مردم به وسیله مشورت و هماندیشی بایستی بین مردم صورت بگیره و مشخص بشه. خب یه نکته است که امر اضافه شده به ضمیر هم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان روی نکته اشاره دارن. این نکته است که تو مفسرین ایشون متعرض شدن و دیگران متعرض نشدن. عجیب اینه که سید قطب با اینکه معروف به این که تفسیرش یه تفسیر به اصطلاح اجتماعی هست یا تفسیر سیاسی هست، ایشون به این نکته نرسیده که مرحوم علامه طباطبایی رسیدن. البته بنده که از اون کسانی هم که اصلا به تفسیر فیضلال عقیده ندارم و حتی مطالعه تفسیر فیضلال هم تضییع عمر میدونم، یعنی کسی بره چیزی دستش نمیاد. خدا حالا از اون بزرگ این سید قطب که اصلا چیزی هم نبوده که خدا بیامرزش، نه خیر آدمه، حالا خدا هر کار میخواد با بنده هاش بکنه ما کار نداریم، ولی حالا ای حالن ایشون سربنده که آدم منحرفی بوده. حالا چون اعتباری که در مقابل اندیشه های سوسیالیستی و مارکسیستی جمال عبدالناصر و اونها ایستادگی کرد، مقاومت کرد، خب از این نظریه ارزم بزرگتون که شخصیت دینی بوده، به معنی شخصیت دینی که در واقع در مقابل ماده پرستی و اندیشه های سوسیالیستی مقاومتی از نظر اونطور ارزشیه، ولی از نظر علمیت واقعا یه مرد فاقد اصلا تحقیق، علم، اندیشه، فاقد همه چی بوده. چون تنها مسئله این نیست که الله نسبت به ولایت اهل بیت علیهم السلام بی اعتنا و بی عقیده بوده، یه جوری هم هست که ما این رو تجربه کردیم حتی در بین اندیشمندانی که روی خیلی جهات دیگه دارای شخصیت ارزشی هستن، نسبت به مقام اهل بیت و عترت پیغمبر وقتی اینا بی اعتنا میشن یه خباستی، یه عرضم به حضورتون که فلاکت و بدبختی اینا رو مخصوصا نظر اندیشه ورا میگیره که سید قطب از اونهاست که دوچاره این خصوصیت شده. شما تفسیر روز اول داواقع مونید، حالا تو حتی مسائل اجتماعی سیاسی که آدم بود بی تفسیر مراجعه کنه دیگه، شما هیچ نقطه پیدا نمی کنید در بسیاری از آیات کلیدی قرآن که واقعا بشه این نقطه رو، حالا نظام ولایی ما هیچی در همون نظام شورایی عامه و اهل سنت بشه ازش استفاده کرد، یه ورزم لفاظی ها، قلم پردازی ها، مقال سرایی ها، کل تفسیر داخل فقط یه مش لفاظی و مقال سرایی است، یه نقطه علمی در تفسیر صدق شما پیدا نمی کنید. عرض کردم ما یه شخصیت ارزشی مقابل ماده پرستی و افکار سوسیالیستی نظام حاکم زمان مصر ایستاده، ولی از این نظریه آدم ارزم به حضورتون که بسیار در اندیشه، بزرگترین اندیشمند اخوان المسلمین ایشون هست کنم یعنی که موجودیست تا چرزه بقیه شون که مفت گرونن. در هر حال این نکته حتی تعجبه که این نکته رو مرحوم علامه طباطبایی ایشون بیان میکنن و حتی سید قطب تو حرفاش این نکته رو بیان نکرده. به این نکته بسیار لطیف و جالبی که مرحوم علامه طباطبایی بهش رسیدن، میفرمایند مثلا یا امور یا امر وقتی که به سوی جمع اضافه بشه، به ضمیر جمع اضافه بشه، این دلالت میکنه که این امر امر جمعی هست نه امر فردی، و امر هم شورا بینهم دلالت میکنه که امر جمعی افراد به صورت مشورتی بین اونها بایستی قرار بگیره. یه نکته است. نکته دیگر این که خب حالا اصلا یه بحث برای ما اینجا پیش میاد تو بحث نظام شورایی هم بین خود عامه و اهل سنت، همین مسئله مورد اختلافه که اینها در نظام شورایی این رو بحث دارن و خود اندیشمندان عامه هم روی مسئله واقعا دچار یه سردرگمی شدن. چون یکی از حرفایی که ما در مقابل نظام شورایی داریم این است که در اسلامی که مسائلی که به مراتب پایین‌تر و ضعیف‌تر از جریان حکومت هست، با تمام جزئیات، با تمام خصوصیات، با تمام حلال و حرام و مستحب و مکروهش بیان شده، این تمام حدود و ثغورش آمده، اگر واقعا این نظام نظام اسلامی بود، خب تمام ابعاد شورا و تمام مسائل شورا در نظام اسلامی می اومد، یا در آیات قرآن می اومد، در آیات قرآن نیامده بود، در احادیث پیغمبر می اومد. و شما کدوم حدیث و روایت دارید که بگوید در نظام شورایی آیا آراء نخبگان موضوعیت دارد؟ به اصطلاح خود عامه ورزند، آراء اهل حل و عقد موضوعیت دارد یا آراء جمعی مردم موضوعیت دارد؟ اولین مسئله که در یک نظام دموکراسی و در یک نظام شورای، در نظام شورایی نه در شورا، باز شورا با نظام شورایی فرق داره، در یک نظام شورایی مطرح همین مسئله است که آخر ما در اینجا میگیم نظام نظام شورایی باشه، کیا شورا کنند؟ آیا کسانی شورا بکنند که اینا از نخبگان جامعه هستند یا نه همه مردم هم شورا کنند؟ یعنی اگه شما همین گفتید این نظامه، یعنی نظام حکومت قائم بر رأی مردم و قائم بر عرضم به حضورتون که اراده مردم و نظر مردم هست، یعنی رأی مردم، آیا رأی نخبگان چون در نظام شورای بود رأی گرفته بشه دیگه، آیا این رأی نخبگان و رأی اهل حل و عقد یا نه رأی همه مردمه؟ خود همین مثال اختلافی بین خود علمای عامه و اهل سنت خودشون میاد جن نرسن. آخرین نظریه‌ای که عبدالرحمن قحطان دوری در کتاب المقارنتون، یعنی التطبیق بین شورا و دیموقراطیه نوشته، یعنی آخرین، یعنی نظریات نظام شورایی توی کتابه که آمدازه آمده از نظام شورایی دموکراسی غربی درست کرده و میخواد این آقای عبدالرحمن قحطان دوری که از اندیشمندان، آخرین از اندیشمندان متأخر عامه و اهل سنت در علوم سیاسی است، که میخواد بیاد از نظام شورایی به اصطلاح یه دموکراسی غربی بسازه. این کتاب نوشته تطبیق بین شورا و دیموقراطیه. در این کتاب تطبیق بین شورا و دیموقراطیه آخرین نظریه که در نظام شورایی ایشون ارائه میدهند میگوید که نظام شورایی نظام اهل حل و عقد است و بعد از اینکه ثابت میکنه که شورا نمیتواند در نظام قرار بگیره، خودش میاد با اینکه طرفدار نظام شورایی و نظام شورا رو ثابت کنه، میگه اصلا ما حکومت شورایی نمیتونیم تشکیل بدیم، چون اولین مسئله ای که در حکومت مهم است تصمیم گیریه، یعنی حکومت رو ما برای تصمیم گیری میخوایم، تصمیم بگیره در مدیریت جامعه. خدا آقای عبدالرحمن قحطان دوری که ثابت میکنه، میگه شورا قدرت تصمیم گیری نداره، شورا نمیتونه تصمیم بگیره، تصمیم گیرنده بوده فرد باشه، شورا که قدرت همه که با هم میشن تصمیم بگیرن دیگه. ما خودمون مسئله شورای فقها رو که در ارزم بزرگان اساسی به هم زدیم، در این نظر خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی که قبل از رحلتشون این کار رو کردن که این کار نمونه در قانون اساسی که مثلا رهبری شورایی اصلا به هم زدیم، بقدر اینها رو گفتیم رهبر میخواد تصمیم بگیره، شورای خود تصمیم گیری نداره، شورا حد اجر رأی میدن، یه اکثریت یه رأی میدن، اقلیت یه رأی میدن، بازم تصمیم گیری غیر از این است که الان یه حادثه پیش میاد، یه بحران پیش میاد، یه جریان یا الان دیگه نفر تصمیم میگیره کار مملکت رو ببره. خب شورا که قدرت تصمیم گیری نداره، شورا فرد با تصمیم گیرنده باشه. خود آقای عبدالرحمن قحطان دوری در اون کتاب تطبیق بین شورا و دیموقراطیه ایشون خودش نظر میده، میگه اهل حل و عقد اینها جمع بشن و یه فردی رو به عنوان حاکم تعیین کنن، آخر نظام شورایی به اینجا میرسونه، این رو به عنوان آخرین نظری نظام شورایی است. لذا اونی که ما امروز داریم در دنیا عرضم به حضورتون که ادعا میکنیم، در دنیای اسلام البته این رو ادعا میکنیم، این که ما میگیم آقا ولایت فقیه یه نظام حکومتی بر اساس اعتقاد شیعه طائفه از طوائف اسلامی نیست، الان ادعای ما دنیا اینه دیگه، ما میگیم نظام ولایت فقیه دکترین سیاسیه. دکترین سیاسی به اون تز سیاسی میگن که در همه جوامع و در همه عقاید و مبانی قابل اجراست. ما امروز در مسئله ولایت فقیه عقیده رو داریم، میگیم ولایت فقیه دکترین سیاسه. حالا خود وجود اقدس امام زمان تشریف بیارن و بعد حضرت عرضم به حضورتون که چجوری کشور رو خواهند، مثلا اون بحث نظام دنیاست، بحث حاکمیت دنیاست. ما بازن الان بحث نداریم که وجود اقدس امام زمان تشریف بیارن چجوری دنیا رو اداره میکنن، چه من جوری دنیا. دیدم که بعضی آمدن یه نامه‌ای کتابای نوشتن اخیرا، یا آقای اتماس عرضم به حضورتون که فاروق دستان دانشگاه امام صادق هم که ایشون چیزا برجنش ملک مهدوی یه کتاب نشه به نام ملک مهدوی، و اینا آقا ببینید آقا حرفای درستی نیست در مورد وجود اقدس امام زمان علیه السلام. ادعی میخوان سن دنبال اینن که ظهور، یعنی کیفیت ظهور امام زمان چجوره، دولت امام زمان چه دولتی هست، نظامی که امام زمان درست میکنن، سیستم اجرایی در زمان امام زمان نظام چجوره، اینا همش حرفای چرت و پرته. چون هیچ کدوم مبانی شرعی نداره، هیچ کدوم دلیل و مدعی شرعی نداره، اینا خیال بافیه. یا آقا مرشد یک ملک مهدوی نوشته، خیال بافی. الان میگه بچه خودمون هم هست اما خیال بافی کرده. با خیال بفکر ما انتون برای امام زمان زمان تعیین کنیم، حکومت درست کنیم. حسد تا شودن که چه کار میکنم، ما چه میدونم چه کار میکنم. زمان امام زمان در جانزم ما کاره نیستیم، نه ما مراجع دقیقه هیچ کاره نیستن. بس ما یه جارو میدن میگم رو خیابون رو جارو کن، در کاری نمیکنه بزن حضرت. حضرت میگن چه میکنن، چه جوری اداره میکنن، چه جوری اون بس اداره جهان، اداره یک کشور و یه مملکت و یه اقلیم که نیست، جهان رو بخوان اداره چه جوری اداره میکنن، با چه نظامی، راهکار اجرایشون چه جوره، روش اجرایی، روش ارزم دموکراسی، روش غیر دموکراسی، مردم رو چقدر به با ارزم در حکومت نقش میدن. سی حرفا هر کس بیاد حرف بزنه در مورد حکومت امام زمان از اول تا به آخر چرت گفته، هیچ مدرکی هم نیست، دلیلی هم نیست، بی خودی هم حرف میزنیم. ما بر مبنای بینش سیاسی امروزمون میایم برای امام زمان تکلیف تعیین میکنیم، این غلطه. اینا شما از هر کس شنیدید باور نکنید، قبولم نکنید، اجازه هم ندید حرفا زده بشه. ما برزن بود آقا تشمیم کردن چه میکنه، همینقدر میگم آقا داریم، همینقدر صاحب داریم، چی میشه و چه میشه قبل چی میشه. اما الان تا زمانی که حضرت در پس پرده غیبت قرار دارن، مسئله ولایت فقیه دکترین سیاسیه، یه مبنا و نظام حکومتی بر اساس مبانی و اعتقاد ولایی شیعی تنها نیست. چون الان در جوامع اسلامی ما دو نظام حکومتی داریم، یه نظام ولایی داریم، یه نظام شورایی داریم. شیعه قائل به نظام ولایی است، غیر شیعه تمام مذاهب اسلامی قائل به نظام شورایی هست. پس ما دو تا ارزم بزن دکترین سیاسی، یک نظام شورای، نظام ولایی. نظام ولایی در ولایت فقیه عیناً نظام شورایی در آخرین نظریه نظام شورایی است. چون آخرین نظریه رو که عبدالرحمن قحطان دوری مطرح میکنه در کتاب تطبیق بین شورا و دیموکراتیه، در اینجا آخرین نظریه این است که نخبگان اهل حل و عقد بنشینن و حاکم تعیین کنن. اون حاکمی که اهل حل و عقد با مشورت هم تعیین میکنن، او در رأس حکومت قرار میگیره، در رأس مدیریت قرار میگیره و نظام مدیریت جامعه را بر اساس نظر مردم و رأی مردم اداره میکنه. یه آخرین نظریه است. دقیقاً همین ساختار حکومت جمهوری اسلامی بر اساس ولایت فقیه، در رأس حاکمیت اهل حل و عقدی بالاتر از خبرگان وجود نداره در جامعه، چون اهل حل و عقد اسلامی هن، نه اهل حل و عقد ارزم تخصص های مختلف. اهل حل و عقد، اهل حل و عقد، چون نظام نظام اسلامیه، چون نظام ارزم به حضورتون که دیگری یه نیست، چون نظام اسلامی هست، پس اهل حل و عقد از متخصصین و خبرگان دین با تشکیل بشه.
خب یه دیگه هم اینا راهنمایی میکنه که در این مجلس اسلام مثلا مشورت میکنه
که چی؟
مثلا در همین مجلس شورا مشاور هم فعلا
حالا مصاف جاورم فعلا میرسیم آقا و جاورم دنبالش آره فعضا عزمت فتوکر.
خب همون که مثلا
قدرت تصمیر با یه نفره، یک نفر تصمیم میگیره. لذا الان به همین میگن دیگه، اونم به همین خاطر میگن آقا این حاکم و یه نفر رو باست شورا تعیین کنه. شورا که اهل حل و عقدن، دقیقا همون به اصطلاح ساختاری که ما امروز در مسئله جریان رهبری مکانیزمی که ما در خبرگان داریم. خبرگان همون اهل حل و عقد هستن، شما اهل حل و عقدی که در اندیشه های عامه وجود داره، در مدارک عامه وجود داره، اهل حل و عقدی که تو مدارک اوناست دیگه، اهل حل و عقد همون خبرگان هم. خب پس این خبرگان میشنن حاکم تعیین میکنن، در واقع یک نظام شورایی، یعنی با مطابق با آخر نظریه نظام شورایی است، در این حالی که نظام ولایی هم هست. پس یه دکترین سیاسی برای کشور اسلامیه. الان یه مسئله که توی بعضی از این آدمای ارزم سکولار یا لایک مطرح هست که توی جلسات سیاسیشون عرض نمیگن، آقا ولایت فقیه مال شما شیعه هاست. خب شما شیعه آمدید اونجا جمع شدید که مملکت شیعهش بیشتر از سنیشه، یک کلمه حکومت تشکیل دادید، انقلاب کردید، در رأس حکومت ولایت فقیه است بر مبنای نظام ولایی که شما معتقدید. اما مصر که نظام ولایی معتقد نیست، ولایت مدنی زنگه تونس که نظام ولایی معتقد نیست که اونا انقلاب کردن، یا بعضی کشورهای دیگری که مثل عربستان جایی دیگه میخوان انقلاب کنن، اینا که به نظام ولایی معتقد نیستن، پس این تکلیف اینا چی میشه؟ ما معتقد نخیر، ولایت فقیه یه دکترین سیاسیه، با این مکانیزمی که داره دکترین سیاسیه. این یک نظام حکومتی برای شیعه تنها نیست. بلیزا ما امروز معتقدیم در همه دنیا اینی که ما اینی که مثلا ایده از اندیشمن نامه نوشتن با آقای مرسی، بین آقا تمام دعوایی که شد بین این نامه که اخیرا نوشتن به مرسی و بعدم یه دست تو مسیح ها توهین کردن و اهانت کردن، متاسفانه این نویسندگان هم قدرت و عرضه جواب دادن نداشتن. اصل نامه سر همین بود، گفتن شما میخواد تبلیغ شیعه‌گری بکنید، یکی شما نامه نوشتید که ما بیایم مسائل مثلا تجربیات انقلاب اسلامی رو بیایم در کشور خودمون پیاده کنیم، انقلاب اسلامی ایران رو، معناش اینه که شما ما رو به نظام ولایی خودتون دعوت میکنید و ما رو به شیعه گری تبعید میکنید، شما دارید تبلیغ طائفه گری میکنید، که این مثلا با عرضم به حضورتون که خباثت و رذالت وهابی ها و سلفی های مصر بود، اونم با عرضم به حضورتون که تحریک صهیونیست ها و آمریکایی ها، اینا جواب نامه رو جوری دادن دیگه، متاسفانه اینم جواب ندادن، اینم که نه عرضم دیگه بعد دنبالش نیاوردن که ما نه همین بگیم شما بیاید مثلا به حضورتون که نظام ولایی قبول کنید، یعنی ما بگیم شما بده ولایت را قبول کنید، ما بگیم شما ششر را قبول کنید. ما مدعی هستیم که ولایت فقیه یه دکترین سیاسی است که ما داریم ارائه میدیم منطبق با تمام مبانی فکری و اعتقادی جامعه اسلامی، چون شما در جامعه اسلامی غیر از نظام ولایی نظام شورایی قائلید. اون نظام شورایی که شما الان در آخرین نظریه در کتاب آقای عبدالرحمن قهدان دوری آوردید، این نظام شورایی قابل تطبیق بر مکانیزم ولایت فقیه ما در این انقلاب داریم و در این نظام داریم. این عرضم به حضورتون که ببینید آیه حالا لذا اول مسئله که مطرحه در امرهم شورا بینهم این است که این شورا باید شورای نخبگان باشه، به اصطلاح شورای اهل حل و عقد باشه یا شورای مردم باشه. ببینید ما اول آیه اینجوری میخونیم، امی آیه 38 سوره مبارکه شورا و
تعیین ولی فقیه همین سیستم اجماع اهل عقد در این دستی نیست، ولی آیا اگر مثلا در جامعه مثل جامعه مصر اومدن اهل عقد نشستن و یک شخصی رو به عنوان حاکم مشخص کردن، ما به ولی فقیه میگیم؟
ببین آقا ما ولی فقیه کار نداریم عزیزم، ببین ما که به اون مبانی او مربوط به نظام امامیه، به مبنای نظام ولایی خودمونه، ما ببین ما به او کار نداریم، ما بحث مکانیزم اجرایی رو داریم. مکانیزم اجرایی غیر از مبانی اعتقادیه. یه وقت ما میگیم آقا شما بیایید ولایت مدار بشید و نظام ولایی رو قبول، یه بحثه. ما ببین آقا به عنوانی که خودمون غیر از نظام ولایی رو ناحق میدانیم و باطل میدانیم، این مبنای اعتقادی مایه. اما اون آقایانی که قاشیه نیستن نظام ولایی رو قبول ندارن، میگن ما برای نظام شورایی که معتقدیم دنبال یه مکانیزم اجرایی هستیم، میگیم بهترین مکانیزم اجرایی همین دکترین ولایت فقیه.
بعد اگر پاسخ بدن بگن این مکانیزمی که شما دارید میگید با این عنوان بدون اون پشتوانه اعتقادی خاص یه چیز جدیدی نیست، مثلا در تعیین ریاست جمهوری در خود ایالات متحده آمریکا از هر ایالت یک نفر انتخاب میشه، اینا جمع میشن که رئیس جمهور انتخاب
کجا؟
نه
خیلی نیست، رأی میگم که رأی مردم میگیرم که خیلی اشتباهی میکنم، این میگه رأی نیست، در اون مربوط به نظام پارلمانیه، در آمریکا نظام پارلمانی است. ببین ما به اون به نظام پارلمانی کار نداریم، ببین ما نظام پارلمانی
اگر فقط صرف این بشه که مکانیزم رو بخوام میگم، یعنی مکانیزم چیز جدیدی در جای دیگه موارد دیگه
نه خیر، اونجا نظام اهل حل و عقد نیستن. ببینید اهل حل و عقد توی ارزم اسلام تفسیر داره، تو خود افکار سنی ها برای اهل حل و عقد یه ماهیت قائلن، جور نیست در یک نظام پارلمانی. شما آقا بگید ما نظام پارلمانیه، در نظام پارلمانی که رئیس جمهور تعیین میکنه که اهل حل و عقد نیستن، نظام پارلمانیه، نظام پارلمانی نماینده های مردم هن. نمای مردم تو اقتصادن، تو سیاستن، توی عرضم به حضورتون که مهندس، دکتر، عمل است، بناس، کارگر اینه. مگر شما در انگلیس حزب کاریان چیه؟ اینان دیگه. ببینید اونها پارلمان در اهل حل و عقد که در ارزم نظام شورایی هست، خود اهل حل و عقد تفسیر داره. اهل حل و عقد یعنی در واقع متخصصین دینی، چون نظام نظام اسلامیه، خود سنی هم آقا اسلام رو قبول دارن دیگه، نظام رو نظام اسلامی میدونن، نه یک نظام حکومتی آزاد. دموکراسی قلبی دیگه قائل نیستن، نظام شورایی قائلن، به عنوان نظام اسلامی نظام شورایی قائلن. اهل حل و عقد از اسلام و مسلمین، اهل حل و عقد تفسیر داره و اهل حل و عقد تفسیری کن از اهل حل و عقد میکنن دقیقا با این تفسیری که ما از خبرگان داریم قابل تطبیقه. مگه خبرگان شما اینجا کسانی هستند که مردم بهشون رأی بده؟ عمله و کارگر و بنایی و بازاری و مهندس و دکتر اینا مگر خبرگان؟ خبره دینی هن. تفسیر اون هم از الهرد هم همینه، نظام پارلمانی نیست.
ما صحبتمون سر این بود که شما گفتید این ساختار قابل اعمال، همه جا هست، اسمشو گذاشتید دکترین سیاسی، درسته؟
بابا دکترین سیاسی در جامعه اسلامی
این اگر ما جداش بکنیم از پشتوانه‌های اعتقادی و صرفا به ساختار نگاه کنیم، این ساختار جای مختلفی هست.
نیست نه خیر، شما هیچ جا ندارید، هیچ جا امروز رو کره زمین نداری دموکراسی. نظام پارلمانی نیست. یعنی شما داری میگی نظام پارلمانی، میگی نظام پارلمانی اهل حل و عقد نیستن. ببینید اهل حل و عقد تفسیر داره. شما الان این سیستم و این مکانیزم رو شما در هیچ کجای دنیا پیدا نمی‌کنید. یک به مکانیزم میگه مورد اندیشه اسلام باشه، یعنی مسلمان‌ها قبول کنن به عنوان اهل حل و عقد. یعنی خبرگان اهل حل و عقدی هستن که در تفسیر عام از اهل حل و عقد آمده. پارلمان اهل حل و عقدی نیستن که در تفسیر عام آمده. اینه دیگه، برای ما ما که ادعا میکنیم روی ادعا میکنیم، ما میگیم آقا این یک، چون الان این آقا بحثی که اینا با ما دارن اینه که میگن آقا الان این جمهوری اسلامی مخصوص ایرانه، الان آمریکا هم روی داره کار میکنه، تبلیغ میکنه که این جمهوری اسلامی مخصوص ایرانه، به عربا میگه، به سنی ها میگه آقا دنبال ایرانی ها را نیفتید. اینا یک تا روز اول اینکه ما انقلابمون پیروز شد، اینا همه حرفا رو میزدن، میگفتن الثوره طائفیه، عربا رسما میگن الثوره طائفیه، یه انقلاب طائفی است، یه انقلاب شیعی است، به ما مربوط نیست. و ما همون زمان سال مثلا 58 و 59 که میرفتیم توی مکه تظاهرات میگردیم، اونا به عنوان برائت مشرکین اونجا که تظاهرات تو خیابونا را مینداختن، زالا نبود که برن تو عربات تظاهر کنن، اونجا تمام بگم از ثور از ثور حتی نسلی شعار میدادن، اونجا که افراد میانن با ما خود دانشجوی ها اساتید با ما میگفتن از ثور طائفیه، چون میگه از ثور ثور حتی نسل رسما بودن این تبلیغ داشتن. الانش هم که انقلاب در تونس و مصر شد، آمریکایی‌ها و سرنشتان هم گفتن گوش بر به ایرانی ها، نه دنبال اینا را نیفتی، اینا نظامشون نظام طائفیه، نظام اسلامی نیست. حرف اونا الان اینه، در مقابل حرف اونا ما میگیم ایو حل عامه، مگر شما قائل بش نظام شورایی نیستید؟ شو اهل شورا هم اهل حل عقد میگه طبق آخرین نظریه که این آقای قهدان الدوری تو کتابش داره مطرح میکنه. خب شورای اهل حل و عقدی که در شورای شما تفسیر شده، یه اهل حل و عقد با خبرگان ما چه تفاوتی دارن؟ پس مکانیزم اجرایی ولایت فقیه همون مکانیزم اجرایی نظام شورایی است. زمان ولایت فقیه ما یه دکترین سیاسیه. گفت در مبنای فکری و در مبنای اعتقادی ما داره یه سلسله خصوصیات و پشتوانه های اعتقادی هست که باز اون خصوصیات و پشتوانه اعتقادی هم که ما داریم باز یه بخشش برای خود شما هم قابل درکه. صائنا لنفس حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، اینا برای شما به عنوان یه امتیاز مطرحه، شما خودم برای امتیاز قائلید دیگه. منتها ما میگیم آقا این حاکمیت این بر حسب نیابت امام زمان علیه السلام، امام زمان حاکم علی الاطلاق است، مظهر حاکمیت الله. ما با این پشوانه اعتقادی رفتیم سراغش، شما با این پشوانه اعتقادی نمیرید سراغش. میگید آقا بعد از پیغمبر اکرم امور مسلمین به اهل حل و عقد سپرده شد، الان اهل حل و عقد با زمین خبرگانم. ما سری با هم دعوا نمی کنیم، سر مسئله مکانیزم اجرایش بحث داریم. بس این به عنوان مکانیزم اجرایی دکترین سیاسی است، او پشوانه اعتقادی سرش خودش محفوظ، او مربوط به اعتقاد ماست. شما پشوانه اعتقادی قبول نداشته باشید، ما الان بین آقا ما بحث مینه. آیه شریف هم همین دلالت رو داره در امر مشورا بینهم. اون نکته مقصود از اسمان اینه آیه فقط والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. شورا بین کیا باید باشه؟ الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة، این دسته استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة. اقامه الصلاة غیر از مسئله عملی و غیر از مسئله فعلی تخصص اقامه الصلاة هم میخواد دیگه. اونا یه مقدار که اهل حل و عقد استدلال چی میکنن به همین آیه استدلال میکنن الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة، یعنی اهل حل و عقد باید این خصوصیت رو داشته باشن. اهل حل و عقد نبایستی فرض بفرمید که اقتصاددان باشن، نباید سیاستدان باشن، نه نباید که میگیم نگه از اون ضرورت نداره، خب باید هم بودن اشکال نداره، یعنی از این نباید نگه نباید چی باشه، یعنی میخوام بگم جز ضروری بودنش تخصص های مختلف نیست، تخصص های مادی و تخصص های معیشتی این جزء ارزم به حضورتون که ویژگی های ارزم به حضورتون اعضا اهل حل و عقد نیست. اهل حل و عقدی که امرهم شورا بینهم از اول آیه استفاده میشه، الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة. این
استجابت
خدا رو
نکرده
کیا؟ و اقام الصلاة
شما نخیر چون در قسم ولایت
کیا؟
اهل عامه
که چی؟ چرا؟
اصلا اجابت خدا رو نکردن در
ولایت. بله از نظر عقیده من شما که اینه، ما بحثمون سر این است که آقا ببینید نخیر ببین قرمشه که ما مقام بر مبنای اعتقاد خودمون بگیم، ما مقام بر مبنای کلی آیه قرآن مقام بحث کنیم. اونا که نمیگن که آقا ما استجابت پروردگار نکردیم، اونا که میگن ما استجابت پروردگار کردیم، من به سوال برای همینه که ما اقامه صلات کردیم. حالا او که بر مبنای ولایت ما قائل مو یه مسئله دیگری است، اونا نیستن. ولی او که ارزم بود گروه های هر چی عمری کرده در سودا ما بو کار نداریم. ما ارزم بود ما این مو آیه و در دیدگاه ما میخوام بگیم به اونا که اگر شما اهل حل و عقد رو میخواید، آقا اشکالی که ایشون کرد به نظام گفت نظام پارلمانی الان تو دنیا داره اجرا میشه. ببینید ما میخوام بگیم این نظام پارلمانی نیست، الاهل حل و عقد نظام پارلمانی است، چون اهل حل و عقد الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه اینا امرهم شورا بینهم. توجه فرمودید؟ پس این در واقع اهل حل و عقد باید از قبیل الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه باشند که در واقع همون خبرگانی است که ما میگیم خبره دینی. حالا که بندم شدم جز خبرگان شما به حساب نیارید، حالا همه این خبرگان مثل ما آدم عوضی نیستن، آدم حسابی هن. ارزم موزه الَّذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة، یعنی الَّذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة با این خصوصیته. پس بنابراین ما از آیه اینو کرم استفاده میکنیم که اهل حل و عقد یعنی اهل شورا بایستی الَّذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة باشه. اینم نکته دومی است که ما از آیه استفاده میکنیم. آیه دومی که ما در این مسئله داریم سوره مبارکه آل عمران آیه ارزم به حضورتون که 159 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. خب در اینجا عرضم به حضورتون که در آیات قبل وقتی میخونیم ببینید یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي و يميت والله ما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمه خير مما يجمعون ولئن متتم و قتلتم لإلى الله تحشرون. آیات قبل مربوط به این است که عده‌ای وقتی که مسلمان ها در جنگ ها می رفتن خود شهید می شدن دیگه و به شهادت می رسیدن، بعد که بر می گشتن خب خانواده ها اینا عزادار می شدن، در مقابل این عزاداری خانواده ها و این شهادتی که اینا داشتن یه عده به پیغمبر اعتراض می کردن، به مسلمان اعتراض می کردن که خلاصه شما رفتید و مردم رو به کشتن دادید، حرفایی که اول انقلاب به علمای انقلابی میزدن که شما الان داری قیام میگردید مردم دارید بکشتن میدید، دو مسئله دفاع مقدس میگفتن که شما دارید مردم بکشتن میدید، یه دادمای ضد انقلاب ده متحجرین میشه یه حرفا میزدن کی جوابی خونار مقاد بده، همین حرفا به خود پیغمبرم میزدن که کی جوابی خونار مقاد بده، ما آدما رو شما بکشتن دادید نا. بعدم به اونا میگفتن اگه مثل ما بودید با ما تو شهر میموندید دنبال پیغمبر راه نمیافتادید اینا کشته نمیشدن، اینا ارزم نمیمردن، به خانواده‌هاش میگفتن که بچه‌هاتون دنبال پیغمبر فرستاد کشته شدن، اینا میرفتن اینا الان مثل ما جوانای ما زنده بودن، همین حرفایی که تو ضد انقلاب در داخل کشور یا بعض افراد متعجب به خانواده شهدا میگفتن و میگن الان. خب این حرف هم اونا میزدن، بعد دنبال این مطالب خداوند متعال میفرماید که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاستغفر لهم فاعف عنهم ما استغفر لهم وشاورهم في الامر. اینجا خب بین مسلمان های خصوصیتی پیش می اومد که یه افراد مجاهدین اگه در رکاب پیغمبر بودن و کشته می شدن در مقابل این حرف ها جا می خوردن دیگه، اینا بعد یه حالت پیدا می کردن که اینا رو از عرصه مسلمان ها کنار بزنن، اینا رو منزویشون کنن و در مقابل این اعتراضاتی که داشتن در مقابل حرفایی که می زدن پیغمبر اکرم خدام پیغمبر دو سه تا دستور میده. دستور اول این بود که فعف عنهم و استغفر لهم، که قبل از بشافرون فی الامر آمده، فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. اینا رو اولا از برای اینا طلب استغفار کن، از اینا رو عفو کن در مقابل حرفایی که دارن میزنن، چون حرفایی که میزدن گاهی از اوقات حرفا رو به تحریک افراد ارزم بدون منافق، بعد یه ده عوام و ناس مسلمان همونی حرفا رو میزن، مثل ازم جامعه خودمون امروز دیه، شما میدین الان یه شایعات یه حرفای دو دهن مردم میفته که یه حرفا در واقع بعد که میر میدید ریشهش یه تحریکاتیست که به وسیله دوام ضد انقلاب میشه، بعد یه آدم های خوب هم یعنی حرفا رو میزنن. الان خیلی از انتقادهای ناحقی که داره میشه نه تو انتقادهای ناحق آدم های خوب دارن انتقاددار میکنن، نه خدا دارشان آدم های متدینن مؤمنن اهل عبادتن در این داره انتقادهای ناحقی دارن میکنن و در واقع تحریک همون دشمنانه. این قضیه زمان پیغمبرم بود، در زمان پیغمبرم یه در اینا تحریک میشدن و میامدن از حرفا میزدن. خب در اینجا عرضم به حضورتون که مسلمان ها ممکن بود اینا تحریک بشن، خب اینا گرفتن جنگ کشته دادن شهید دادن مبارزه کردن مجاهده کردن، در مقابل این مسائلی که قرار می گرفتن اعصابشون به هم می ریخت دیگه، درگیر می شدن یخه می گردن یه زبالایی داغیه دنبال پیغمبر بودن و خدا به پیغمبر می گرفت فعف عنهم اینا رو عفو کن و استغفر اللهم و اینا رو استغفار اون بچه. به مجردی کسی آمد یه حرفی زد، او رو از خودتون نرانیدش، او رو منزلیش نکنید، رو پردش نکنید. در واقع دستور عمل سیاسی برای ما هم هست که ما هم نیروهای متدین و انقلابی ما باید به این نکته توجه کنن که والا وقتی برزمید افراد عوام یا افراد جاهل یا افراد تحت تحریک دیگران قرار گرفته یه حرفی میزنن، فوری دست به خن نشن، گریبانگیری نکنن، مقابله نکنن و اونها رو به عنوان یک افراد غیر از خودشون ردشون نکنن. مگر مشکلاتی که امروز داریم این است که به مجرد یه بنده خدا بیاد اظهار نظری بکنه، حالا اظهار نظرش خیلی با این داغی و حرارت حزب الله جور در نمیاد، حالا هم از اینکه سیاسی باشه یا غیر سیاسی یه برخوردای باشه که میشه که این برخوردا اصلا طرف رو میندازه در سفنجی انزوا و بعد اصلا طرف رو ما میندازیم توی لشکر دشمن. یکی از اشکالات بزرگی ما الان توی حرکت‌های اجتماعی اون واقعا اینه، یه اشکال بزرگی تو جامعه متدین ماست که به مجردی یه نفر بیاد، حالا به هر عنوانی، یا به عنوان نظر خودش یا به عنوان تحریک دیگران، بعد عنوانی میاد فرض یه نقدی میکنه یا یه نظری میده که اون نظر با مبانی ما درست در نمیاد، بلافاصله متهمش میکنیم رو کنار میزنیم. تا الان نمونه های اینجوری هم داریم که بعد اصلا طرف رفته از او دارن دشمنی رو جذبش میکنه، جذبش میکنه، میگیرش و اصلا میره تو بلوک دشمن. ما دارم چند دو همی نماینده های مجلس داشتیم توی بعضی جاها داشتیم که افراد رو ما به خاطر اینکه ردشون کردیم او طرف دشمن اینا رو جذب و جذب بلوک دشمن شدن و دشمن رو شدن و استفاده میکنه. در زمان پیغمبر هم همی بود، خداوند به مطالب پیغمبر هم اینجوری نکنید باش با مردم، فعف عنهم و استغفر لهم، اونه که اربار میزنن عفوشون کنید، براشون استغفار کنید، ردشون نکنید. بعد میگه و شاورون فی الامر، اینا رو توی کار خودتون دخالت بدید. شأن نزول آیه جریان جنگ احد، یعنی میگه خب وقتی که شما اینا بیاد مشورت تو دخالتشون بدید، دوار خدا به مورد مشوره قرار بدید، میگه آقا الان که دشمن داره میاد به شهر مدینه به تازه در جنگ احد، این دشمن داشت میومد که اصلا مدینه رو قتل عام کنه، الان که دشمن داره میاد مدینه رو قتل عام کنه و به شهر به تازه و همه رو از بین ببره، خب چیکار کنیم؟ شما میگم ما بشیم تو شهر، هر وقت اونا به سرمون اومدن ما عرضم به حضورتون که در صدد دفاع بر بیایم، هر کس از خانه خودش از زن بچه خودش دفاع کنه، یا نه ما هم الان پاشیم بریم به استقبال دشمن بجنگیم، نگذریم اونا به سر ما بتازن، چیکار کنیم؟ هر چی شما میگید. و همو آدمایی که بعد میخوان بگن که اگر شما جنگ نمیکردید کشته نمیشدید، اگر مینا درگیر نمیشدید چه نمیشدید، همونا خودشون میان نظر بدن که الان که دشمن داره حمله میکنه ما چیکار کنیم؟ خب وقتی خود اونا نظرشون شد ما بود بریم بجنگیم دفاع کنیم مقابله کنیم با دشمن، دیگه بعدی حرفا رو نخواهن زد دیگه، چون خودشون رأیشون داده اید. بعد میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی این مشاوره در واقع یه مقدار دنباله فبما رحمت من الله لنت لهم است. ببین ما یه در سیاق آیه بایستی تمامی قضایا رو کنار هم قرار بدیم، یعنی لازمه مرونت و انعطاف یک نظام اسلامی دخالت دادن رأی و نظر مردم در مبنای عمل سیاسیه، به اعتبار جریان مرونت یک نظام اسلامی هست. فبما رحمت من الله لنت لهم و ولو كنت فظا غليظ القلب ينفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. این شاورهم في الامر دنباره من الله و بما رحمت من الله لنت لهم است، یعنی یکی از روش راهکارها و یکی از ارزم به حضورتون ادبیات مرونت نظام اسلامی و نظام اسلامی مشاوره با مردمه، اما مردم تصمیم گیرنده نیستن. فإذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم گیرنده حاکمه، مردم تصمیم گیرنده نیستن، تو خودت تصمیم بگیر، مشورت بکن، اینا رو دخالت بده، آرا و نظریات رو در مبنای عملی سیاسی در نظر بگیرید، اما تو تصمیم بگیر چه کنن، چون مردم تصمیم گیرنده نیستن. فإذا عزمت، چون نظام نظام ولاییه دیگه، حاکمیت مال اللهه، اونی که سلطه بر دماغ و اموال و نفوس دارد خداست و مظهر خداست، و در زمانی که مظهر خدا در پس برده غیبت قرار داره حجت مظهر خداست، اون میتونه دست میگیرنده باشه.
به نتیجه
رسیدیم
دیگه.
عزمتن
در آخری که مثلا تصمیم میگیره بعدم که یک نتیجه میرسه.
چی تصمیم میگیره؟
خود مردم با پیغمبر.
نه فیضا عزمتن از عزمتم عزمته پیغمبر تصمیم میگیره. اینا از مال پیغمبره، از مال مردم نمیگه فیضا عزمتم یا فیضا عزمو، این نمیگه. نه فیضا عزمته تو تصمیم میگیری نه مردم. فیضا عزمته فتوکل الله. این آیه شریفه. حالا ارزم بردم وقتم اجازه بده اجازه بده ما تموم کنیم بحثی آیه رو تموم کنیم کتاب بحث فقط آیه سوره اعراف میمونه. ببین عزیزان این آیه شریفه الان در واقع هم مبنای دخالت دادن رأی و نظر مردم رو در مبنای عمل سیاسی مشخص میکنه، علتی رو مشخص میکنه، هم حدودش رو مشخص میکنه. اولا علت رو چرا از مگه فبه ما هم رحمت من الله لنتله، در راستای مرونت اسلامی در اون راستا مشاوره قرار داره. مشاوره مردم و دخال بینید، یه وقت ما میگیم آقا مردم رأی و نظرشون در مبنای عمل سیاسی به عنوان یک حق مطلح هست، این نیست. خودم اول بحثه، در یه نظام دموکراسی غربی رأی و نظر مردم در مبنای عمل سیاسی و خواسته مردم دخالت داره. رأی و نظر مردم به عنوان یک حق در مبنای عمل سیاسی دخالت داره. در اینجا به عنوان یک حق دخالت ندارد. نه، نکته های دقیق ما توجه کنم، بی خودم تحت تأثیر بعضی این عرضم به حضورتون که سوسیولوژی بازی ها در قرار نگیریم، این شورا رو اونجوری بگون معنا کنیم. فبما رحمت من الله لنت لهم، در راستای مرونت اسلامی و رحمت پیغمبر اکرم مشاوره باید قرار بگیره. مشاوره حق نیست، اعمال پیغمبره، حاکمیت مال پیغمبره، حاکمیت الله است، ان الحکم الا لله، حاکم قطعی مظهر خداست، او حاکم قطعیه، حاکم مال اونه، مال مردم نیست. مردم اگر اندیشه یعنی رأی و نظرشون در مبنای عمل سیاسی دخالت داره، در راستای فبما رحمت من الله لندلهم است، نه در راستای حقه. یه الان نتموم کن جاش یه تمایز. نکته دیگری که اینجا مطرح، حدودش معلومه، آیه قرآن حدود رو مشخص میکنه. و شاورون فلان فاذا عزمت فتوکل علی الله، تصمیم گیرنده مردم نیستن، تصمیم گیرنده تویی. و لذا شما بینید در مجلس شورای اسلامی گاهی از اوقاتی اصلا میخوان مطرح کنن، رسما از طرف مقام رهبری دستور میزه آقا این اصلا مطرحش نکنید، در مورد بحث نکنید. اصلا ما مسلمانیم دیگه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، مردم تصمیم گیرنده نیستن، تو مجلس شورای اسلامی دارن تصمیم میگیرن. تازه کل تصمیم گیری آدم مزاوات باید بیاد به نظر 6 تا مجتهد برسه، هیچ 6 تا مجتهد به نمایندگی از طرف ولی فقیه معین شده تصمیم میگیرن. تصمیم فاذا عزمت فتوکل علی الله، اینا حدودی است که برای شورا تعیین میشه. یعنی بدون حدود نیست دخالت مردم و نقش نظر و رأی مردم در ارزم مبنای عمل سیاسی. دخالت مردم و نقش رأی و خواسته مردم که اصلا نباید دخالت داشته باشه، و هیچ خواسته این مخصوصا خواسته های نفسانی بیاید دخالت نداره در مبنای عمل سیاسی. گو آیاتی بود که در هفته های بعد قبل بحث کردیم، در مسئله نظر و رأی مردم هم در مبنای عمل سیاسی دخالتش محدوده تا مرحله تصمیم گیری است. در مرحله تصمیم گیری فیضا عظمت فتوکل الله، تصمیم گیری مال حاکمه که مظهر عظمت خداست، و اینم در راستای حق نیست، چون فبما رحمت من الله لندلهم، در راستای مرونت اسلامی هست، به اون مناسبت مشاور آمده. خب آیه بعدی سوره مبارکه اعراف که اون آیه هم آیه قابل توجه است، اینجا بحثشو میذاریم.